على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام محبان حضرت زهرا. با مرور برتری های بانوی دو عالم در برنامه من فاطمه هستم، خدمت شما محبان اهل بیت علیه السلام هستیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: من نام دخترم را فاطمه گذاشتم، زیرا خدای عز و جل فاطمه و هر کس که او را دوست دارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است. محبان حضرت فاطمه سلام الله علیها، پیروی از سبک زندگی فاطمی از نشونه‌های دوستی اون حضرت و ما رو در رسیدن به جوار اهل بیت علیهم السلام در بهشت یاری میکنه.
سلام علی الطهر بنت الهدى، سلام علی نور اهل الحرم، سلام علی زوجها المرتضى في زبر النزال واهل الكرم، هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم، فخير البرايا أبوها الرسول يشكك بدر السماء في الظلم. سلاميك سرو ياسين توهي، سلام ای ذره‌ای پیش تو خورشید،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی.
دعوت میکنم در این بخش از برنامه من فاطمه هستم، شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی، استاد و محقق معارف اسلامی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شیفتگان و ارادتمندان، عزیزانی که برنامه من فاطمه هستم رو میشنوید. داشتیم در برنامه قبل راجع به زیارت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها سخنی میگفتیم و نکاتی رو استفاده میکردیم. یکی از تعابیر و القاب زیبای این حضرت که در این زیارت نامه آمده این جمله است: السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه، سلام بر تو ای کسی که هم رضیه هست هم مرضیه. مقام رضیه و مرضیه مقامی نیست که به این راحتی به دست بیاد. پا گذاشتن بر روی هواهای نفس میخواد، چه بسا گریه های شبانه و ناله های در محضر خداوند رو میطلبد که انسان بتواند به مقامی برسد که هرچه خداوند برای او مقدر کرده بپذیرد. رضیه یعنی راضیه، راضیه یعنی کسی که هر اتفاقی رو خداوند برای او تقدیر میکند میپذیرد و خم به ابرو نمی آورد. اگر زهرای اطهر سلام الله علیها به این القاب و صفات خوانده می شود، چون حقیقتا شایستگی این مقام رو دارد، آنقدر به مقدرات الهی سر تسلیم و تعظیم فرود آورده که خداوند متعال خوشنودی و خشم خودش رو در گرو خوشنودی و خشم فاطمه قرار داده. حتی رسول خدا هم فرمود: دخترم، به خدا سوگند من از کسی راضی نمی شوم تا این که اول تو از او راضی شوی. خیلی مقام والایی است که خداوند متعال به این شخصیت عظما مرحمت فرمود. یعنی هر کس را که روز قیامت مهر رضایت زهرای مرضیه در پرونده او باشد، مورد لطف پیامبر و خدا قرار میگیره و هر کس خدای ناخواسته رضایت حضرت زهرا رو نداشته باشد، نباید انتظار رحمت خداوند رو داشته باشد. در برنامه گذشته به این مسئله اشاره کردیم که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شهید است، و شهید یعنی حاضر، یعنی ناظر، یعنی شاهد بر اعمال ما. پس بیاییم عزیزان حواسمون رو جمع کنیم، نکنه خدای ناکرده کاری ناشایست از ما سر بزنه و این بانوی گرانقدر اون عمل ما رو مشاهده کنه و همان عمل موجب ناراحتی و خشم و غضب آن بانو بشه. شیعه‌ای که ادعا میکنه دوستان فاطمه است، حتما در سیره و سبک زندگیش باید حضور معصومین، حضور امام زمان، حضور فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مد نظر بگیره. مگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه در اون نامه خودش به مرحوم شیخ مفید نفرمود ما حتی یک لحظه هم نگاه ما رو از شیعه بر نمی داریم. این به این معنا نیست که فقط امام زمان ناظر ماست، نه، بلکه همه معصومین به حکم قرآن کریم ناظرن. قرآن فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخوای بکنید انجام بدید، بدانید خداوند ناظر بر اعمال شماست، پیامبر شاهد بر اعمال شماست و مؤمنون هم دارن میبینند. به تفسیر همه بزرگان مؤمنون در اینجا منظور اهل بیتن، امام زمان، فاطمه زهرا سلام الله علیها. مواظب باشیم حضور هر لحظه حضرت زهرا سلام الله علیها و امام زمان رو در کنار خودمون حس کنیم. فاطمه زهرا فرمود هر کدام از زنان و مردان مسلمان گناهی مرتکب شود، خطایی مرتکب شود، من و پدرم رسول الله ناراحت می شویم. نکند خدای ناخواسته با اعمالمون، با رفتارمون، با زبانمون، با نگاهمون کاری کنیم که خدای ناخواسته دل امام زمان از ما برنجه، دل حضرت زهرا از ما برنجه و دل رسول مکرم اسلام از ما رنجیده خاطر بشود.
یا فاطمه ای اسمت حق آیت داور، یا فاطمه ای جوهره جان پیمبر، ای کنز کمال و شرف و عفت و تبار، ای زیور نام پدر و زینت همسر،
ناموس جمال ازل و محرم لاهوت، مرآت کمال ابد از اول و آخر، دریای کرامت را خود لؤلؤ و مرجان، سرچشمه عفت را درج در و گوهر،
همراهان گرامی، این دقایق از اوصاف برترین بانوی جهان حضرت زهرای مرضیه علیها السلام صحبت می‌کنیم. علامه سید جعفر مرتضی عاملی از علمای لبنان درباره اون حضرت نوشته تأکیدهای مکرر و مداوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در گفتار و رفتار به علاوه مقام و موقعیت حضرت زهرا سلام الله علیها سبب شد تا ایشان مورد مراجعه مردم باشند و از درجه و موقعیت خاصی برخوردار گردند، چنان که منزل ایشان پایگاه و پناهگاهی برای کسان زیادی بود که به آنجا رفت و آمد می کردند. علاوه بر زنان همسایه، دیگر بانوان مدینه نیز به آن حضرت مراجعه می کردند و به منزلش رفت آمد داشتند. ما معارف جویان هم درود می فرستیم بر آن بانوی بینشان که مقام و منزلتشون در جهان به خوبی شناخته نشد و در این دقایق باز هم یادآوری می کنیم که پیروی از این بانوی بی نظیر می تونه زندگی هامون رو به رنگ خدا و اهل بیت علیهم السلام در بیاره. با ما باشید و روایتی از بانو.
در حکایتی به نقل از امام جعفر صادق صلوات الله علیه آمده است حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در سنین 45 سالگی بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها در 20 ماه جماده الثانی در شهر مکه چشم به جهان گشود و مدت 8 سال در این شهر مقدس اقامت کرد. در آن هنگام که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از مکه معظمه به مدینه منوره مهاجرت نمود، حضرت زهرا سلام الله علیها به همراه پسر عمویش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و شماری از زنان مهاجر که عایشه نیز همراه آنها بود، به سوی مدینه منوره رهسپار شدند و مهاجرت کردند. هنگامی که حضرت زهرا وارد شهر مدینه شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به منزل مادر ابو ایوب انصاری برد و مدتی را در آنجا سکونت داد. پس از گذشت مدتی که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله با ام سلمه ازدواج کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها را نزد همسر جدیدش ام سلمه برد تا نزد او تربیت شود. ام سلمه هم بعدها گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله چون به مدینه آمد، دخترش فاطمه زهرا را نزد من آورد و امور زندگی او را به من واگذار کرد. دختر حضرت رسول بسیار با ادب و در حد اعلای کمالات بود و نسبت به مسائل زندگی بیش از من آشنا و اهل معرفت بود.
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
عزیزان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ارتباط بسیار صمیمی و نزدیکی با پیامبر خاتم داشتند و این رابطه فارغ از رابطه پدر و فرزندی بود. در این باره عایشه همسر پیغمبر میگه کسی را در سخن گفتن به رسول خدا صلی الله علیه و آله شبیه تر از فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا نکردم و آن هنگام که صدیقه طاهره بر پیامبر وارد می شد، رسول گرامی به وی خوش آمد می گفت و دستش را می بوسید و او را در مجلس خود می نشاند. همچنین هر وقت پیامبر بر فاطمه وارد می شد، آن بانوی بزرگوار پیش پای پدر بر می خواست و خیر مقدم می گفت و دو دست رسول خدا صلی الله علیه و آله را می بوسید. این بخش از برنامه من فاطمه هستم اختصاص داره به توضیحات حجت الاسلام حسینی باقرآبادی درباره اطاعت فاطمه از پدر.
داشتیم در مورد شیوه برخورد فاطمه زهرا سلام الله علیها با پدر بزرگوارش رسول مکرم اسلام صحبت می‌کردیم. ما معتقدیم هر چه پیامبر خدا می‌فرماید از جانب خداست. چون و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین وقتی حکمی رو مطرح میکنه یا آیه‌ای رو میخونه، انسان مؤمن حقیقی از علتش سوال نمیکنه. اگر پیامبر دستوری داد، انسان مؤمن سوال نمیکند که چرا چنین است. بلافاصله به این دستور الهی که توسط پیامبرش ابلاغ شده عمل میکنه. اصلا نشانه مؤمن همین هست. خداوند متعال در سوره مبارکه توبه آیه 71 میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بعضی از مؤمنین بر بعض دیگر ولایت دارند. تا اونجایی که می‌فرماید یطیعون الله و رسوله، مؤمنین از خدا و رسولش اطاعت می‌کنند. اطاعت پذیری یعنی مطیع بودن، یعنی به محضی که امر و نهی پیامبر آمد باید بگیم سمعا و طاعه، دیگه دنبال دلیل نگردیم. چرا این مباحث رو مطرح می‌کنم؟ چون می‌خوام اوج سرسپردگی حضرت زهرا سلام الله علیها به قرآن و به دستورات الهی و اطاعت پذیری از فرمان پیامبر خدا رو برای شما عرض بکنم. ببینید رابطه بین یک پدر و دختر یک رابطه صمیمانه است. هر دختری دوست دارد پدرش رو خطاب کند به عنوان پدر، به عنوان بابا. هر دختری دوست داره پدرش و بابا صدا بزنه، پدر صدا بزنه. کما این که حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه میفرمود یا ابتا، یا میفرمود یا ابته، پدر جان، پدرم. اما زمانی که این آیه نازل شد: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آی مردم، همانطوری که شما بین خودتون همدیگر رو صدا میزنید، پیامبر رو اینگونه صدا نزنید. او پیامبر است، او احترام دارد، او پیامبر الهی است. تا این آیه نازل شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید من دیگه ترسیدم ایشون رو پدر خطاب کنم. امر الهی نازل شده، دستور الهی آمده. لذا دو سه مرتبه وقتی خواستم پدرم رو صدا بزنم، عرض کردم یا رسول الله. دیگه نگفتم یا ابته، نگفتم یا ابتا، گفتم یا رسول الله. ببینید چقدر احترام، چقدر مطیع فرمان خداوند. آیا ما هم نسبت به دستورات خداوند متعال همین طور هستیم؟ اگر حقیقتا این گونه بودیم که وضعمون خیلی بهتر از این بود. آیا ما واقعا هرچی خداوند در قرآن فرموده عمل میکنیم؟ ای کاش که اینجوری باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود دو سه مرتبه ایشون رو صدا زدم، گفتم یا رسول الله. کلمه بابا یه حس عجیبی برای پدر ایجاد میکنه، کلمه مادر یه حس عجیبی برای مادر ایجاد میکنه. لذا وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دو سه مرتبه پدرشو به یا رسول الله صدا زد، پیامبر فرمود دخترم، تو نمیخواد منو رسول خدا صدا بزنی، تو همان بابا منو صدا بزن. چون اگر تو منو به بابا صدا بزنی، احیا للقلب و ارضا للرب، هم دل من پیامبر شاد میشه، هم خدام راضی تره. چقدر لطیفه. یعنی خدا دوست داره رابطه بین پدر و مادر و فرزندان یک رابطه صمیمی باشه، نه یه رابطه پادگانی. درست پیامبره، اما تو دختر منی، من پدرتم. تو رابطه بین پدر و دختر رو با رسالت قاطی نکن، جدا کن. تو وقتی میخوای منو صدا بزنی دیگه یا رسول الله نگو، بگو یا ابتا. کلمه بابا گفتن هم خدا رو خوشحال میکند، هم من که پیامبرم و پدرت هستم خوشحال میشم. امروزه متاسفانه میشنویم بعضی از فرزندان وقتی میخوان پدر و مادر رو صدا بزنن، نام اونها رو میبرن. این خیلی زشته. نسبت به پدر، نسبت به مادر احترام قائل بشیم، ارزش قائل بشیم. تو صدا زدن هامون دقت کنیم که انشالله ما هم جزء اقتدا کنندگان و شیعیان حقیقی فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه. آیت الله ناصری.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکسا، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه. قاعده اینه که بگید پیغمبر است و دخترش و امیرالمؤمنین و دو فرزندش، لکن نه، میگه فاطمه و ابوها. محور رو فاطمه قرار میداد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش، محور او قرار میداد. و حال این که قاعده این بود که بگد پیغمبر است و دخترش، معرف رو فاطمه قرار میده، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش. این خیلی عظمت است.
زهرا، زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
شنوندگان محترم، از اینکه با رادیو معارف و برنامه من فاطمه هستم همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا
اشفعی لنا
عند الله عند الله اشفعي لنا عند الله.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
به نام خالق مهربان و سلام. یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. آیت الله شیخ مرتضی خائری یکی از فقهای فرزانه و مشاهیر معاصر است. او در زهد و تقوا و در تواضع و اخلاص و در ادب و اخلاق آیتی از آیات درخشان و اسوه اهل علم و کمال و پیشوای اهل یقین و معرفت به شمار می‌رفت. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی این عالم فرزانه می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آتر نکشه دلج از او هر چه کنی جان نبری.
روز 14 ذیحجه 1334 هجری قمری در یک خانواده متدین و مذهبی و کانون علم و تقوا فرزندی به نام شیخ مرتضی در عراق متولد شد. پدر بزرگوارش مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم خائری مؤسس حوزه علمیه قم است. وی از کودکی به تحصیل علوم دینی در قم پرداخت و از حلقه درس استادانی چون آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، آیت الله سید محمد تقی خانسایی و آیت الله محقق داماد استفاده کرد. پس از درگذشت آیت الله شیخ عبدالکریم خائری در سال 1355 در درس آیت الله سید محمد حجت کوهکمری که داماد او نیز بود شرکت کرد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
حاج شیخ مرتضی حائری یزدی از بزرگان فقاهت و از دانشمندان نامور شیعه در عصر حاضر و معاصر ما بودند. شخصیتی که پدر بزرگوارشون مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بودند و ایشون هم شاید قوی ترین درس و مقام علمی رو بعد از پدر در حوزه علمیه قم حائز بودند. به تعبیر از آیت الله زنجانی حفظه الله، برخلاف فرزند مرحوم نائینی میرزا علی آقا که در زمان پدرش بر اصحاب جناب نائینی تقدم داشت، مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری در زمان پدر اون عظمت و عنوان علمی رو نداشتن، اما بعد از رحلت مرحوم حاج شیخ موقعیت علمی ایشون تقویت شد و در حوزه علمیه قم شاید درسی به تقب قوت جناب حاج شیخ مرتضی حائری به زحمت پیدا می شد. اخلاق این بزرگوار، منش این بزرگوار در مباحث علمی بسیار ستودنی بود. موقعیت ایشون با اینکه در میان اقران خودشون بسیار بالا بود، موقعیت علمی ایشون به نحوی بود که از دروس حوزه علمیه قم شاید قوی ترین درس اختصاص به ایشون داشت و شاگردانشون هم زبان زد بودند در علم، در فضل، در دانش و کمالات سرآمد فضلاء حوزه علمیه قم بودند. اما هیچگاه این بزرگوار حاضر نشدند رساله عملیه طبع کنند و از این مسئله استیحاش داشتند. جناب آیت الله زنجانی حفظه الله می‌فرمودند که من خدمت ایشون یه موقعی عرض کردم که آقا رساله شما چاپ بکنید، ایشون فرمودن من وحشت میکنم. و بعد هم سوال کردن که فلان آقا چطور است، که اگر فلان آقا خوبه من مقلدین و کسانی که برای تقلید به من مراجعه میکنند رو به ایشون ارجاع بدم. که جناب آقای زنجانی میفرمودن من نهی کردم و گفتم نه، فلان آقا قوت لازم رو ندارد. این وحشت میکنم جناب حاج شیخ مرتضی حائری حکایت از تقوا و ورع باطنی ایشون دارد که از تصدی مقام افتاء و به دوش گرفتن بار تکالیف بندگان پروردگار استیحاش داشتن و این مسئله را قبول نمی کردن. حق هم همین است. امام صادق علیه السلام می فرمایند فر من الفتیا فرارک من الاسد. بر کسی که در مباحث دینی در مباحث علمی به جایی رسیده لازم است همون گونه که از شیر درنده فرار می کند از افتاء فتوا دادن هم گریزان باشد. این نیست که انسان شب بخوابد و صبح مرجع تقلید از خواب بیدار بشه، رساله‌ای تابع کند و همه رو به تقلید از خودش دعوت بکنه. معنای رساله عملیه، معنای تبع رساله عملیه این است که من دین خدا را از همه بهتر فهمیدم، چون قید اعلم در همه رساله ها وجود دارد و اعلم یعنی بهتر از من، دقیقتر از من، عمیقتر از من. هیچ کس مسائل دینی و احکام شرعی رو متوجه نشده. این معنای تبع رساله است و طبیعی است کسی که این معنا رو ادراک کرده باشد شدیداً از این مسئله فراری و گریزان است. هیچگاه قبول نمی کنه که رساله عملیه ای تبع بشه و خودش رو در معرض قرار بده و همه بندگان و خلق رو دعوت بکنه که بیایید از اونچه که من از دین فهمیدم بشنوید و اونچه که من بهش رسیدم رو در اختیار شما قرار بدم، که راه سعادت شما فقط و فقط پیروی و تقلیدی است که در احکام شرعی از رساله عملیه من مقدره. جناب حاج شیخ مرتضی حائری از کسانی بودند که این مسئله رو به خوبی ادراک می‌کردند و می‌فهمودند من از اینکه رساله تبع کنم استیحاش دارم، وحشت می‌کنم و نمی‌توانم خودم رو در این معرض و در این مقام و پست تصور کنم.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ مرتضی حائری تا آخر عمر در خانه پدریش که با خشت و گل ساخته شده بود زندگی کرد. رعایت وجوه و اموال عمومی، رفع گرفتاری‌های مردم درمانده، برطرف کردن مشکلات زندگی آنها از خصوصیات بارز این مرد بزرگ بود. در خانه‌اش به روی مردم باز بود. حاجتمندان به راحتی می‌توانستند نیازهای خود را با وی در میان بگذارند و مشکلات خود را به وسیله او حل کنند. وی علاقه خاصی به اهل بیت علیهم السلام، به ویژه امام رضا علیه السلام داشت. به گونه ای که اگر در درس نام علی ابن موسی رضا علیه السلام را می شنید، عشق از دیدگانش سرازیر می گشت. به سادات و ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علاقه خاصی داشت و برای آنها احترام ویژه‌ای قائل بود.
شب و نام آفتابم همه زافتا بویم، شب و نام آفتابم همه زافتا بویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب بویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب بویم.
آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری سالیان درازی در حوزه علمیه به تدریس و تألیف مشغول بود. از تألیفات این عالم فرهیخته ابتغاء الفضیله، فی شرح الوسیله در 6 جلد و شرح عروة الوثقی و دوره کامل اصول در 3 جلد است. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری به بیان ویژگی‌های اخلاقی این عالم وارسته خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همراه
نبود به چشم تو نبود شراب را چه ترد چو همراهم تو نباشی سفر چه تو کند